سلام، ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه موسیقی را به شما داریم. در آغاز خبرها. سکرتر جنرال شورای مهاجرین نروژ نقش کارمندان زن در این نهاد را در زمینه کمک رسانی در افغانستان بار دیگر مهم خوانده. یان اکلند دیروز پس از رسیدن به کابل در توییت گفت که بنابر ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی از سوی طالبان در افغانستان، این نهاد مجبور شده است که کمک‌هایش را به مردم نیازمند در این کشور متوقف کند. او افزوده است که حضور 469 کارمند زن شورای مهاجرین نروژ برای کمک رسانی به 700 هزار افغان ضروری است. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. ایران در نظر دارد تا بانوان بیشتر دانشجو از افغانستان را در پانتون تهران بپذیرد. خبرگزاری مهر ایران دیروز گزارش داد که بودجه این پانتون به خاطر اعطای بورسیه به دانشجویان افغان افزایش یافته. به گزارش مهر در حال حاضر 470 تن از دانشجویان افغان در پانتون تهران مشغول تحصیل هستند که حداقل 140 تنشان زنانند. شماری از پانتون‌ها در چندین کشور پس از آن بورسیه‌های تحصیلی را به دختران افغان اعلام کردند که طالبان در اواخر ماه قوس تحصیل دختران را در افغانستان تا امر ثانی تعلیق کردند. قرار است امروز دوشنبه نشست مشترک سازمان ملل متحد و پاکستان در شهر ژنو سوئیس برگزار شود. هدف نشست جلب کمک‌های بین‌المللی برای پاکستان خوانده شده و نماینده‌ها و مقام‌های بیش از 40 کشور و چندین نهاد مددرسان در آن اشتراک خواهند کرد. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان پیش از سفر به سوئیس دیروز در اعلامیه گفت میلیون ها تن در پاکستان در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها آسیب دیدند و برای بازسازی مناطقشان به همبستگی نیاز دارند. شریف و آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میزبان نشست ژنو هستند. آنها انتظار دارند که بیش از 16 میلیارد دلار برای کمک به پاکستان جمع آوری شود. فومیو کشیدا صدر اعظم ژاپن امروز رئیس‌جمهور اروپا شد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس انتظار می رود که کشیدا از فرانسه، ایتالیا و بریتانیا دیدن کند. او سپس به کانادا و ایالات متحده سفر خواهد کرد. کشیدا در اولین سفرش به ایالات متحده به عنوان صدر اعظم ژاپن روز جمعه با رئیس جمهور جو بایدن دیدار خواهد کرد. او دیروز به خبرنگاران گفت که در این دیدار روی همکاری بین ایالات متحده و ژاپن بار دیگر تاکید خواهد شد. انتظار می رود که رهبران ایالات متحده و ژاپن در مورد چالش های امنیتی به شمول تهاجم روسیه بر اوکراین بحث کنند. قرار است ژاپن اجلاس جی 7 یا 7 کشور صنعتی جهان را امسال میزبانی کند. و قرار است بلاروس و روسیه تمرینات نظامی مشترک را هفته آینده آغاز کنند. این در حال است که نگرانی فزاینده وجود دارد که ممکن است منسک در تهاجم نامعجه روسیه بر اوکراین سهم بگیرد. وزارت دفاع بلاروس اعلام کرده که متحدین این رزمایش را از یکشنبه 15 جنوری تا اول فوریه برگزار خواهند کرد. بلاروس گفته که همه پایگاه‌های نیروی هوایی، مکان‌های آموزشی قوای هوایی و مدافع هوایی این کشور برای این تمرینات فعال خواهند شد. بلاروس همچنان گفته است که روسیه ارسال تجهیزات را به بلاروس برای آمادگی به تمرینات نظامی مشترک قوای هوایی آغاز کرده. خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. 11:04 دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه موسیقی را با شما داریم. اکنون چند مطلب خبری. یک مقام ارشد شورای مهاجرین نروژ میگوید که تمام دفاتر این نهاد در افغانستان تقریبا خالی و همه فعالیت‌هایش متوقف شده. او که دیروز به کابل رسید در توییت گفت که باید برایشان اجازه داده شود که فعالیت‌های خود را با همه کارکنانشان از سر بگیرند. شورای مهاجرین نروژ در کنار چند مؤسسه خیریه بین المللی دیگر اخیراً پس از آن فعالیت‌های خود را در افغانستان به حالت تعلیق درآورد که طالبان زنان را از کار کردن در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در این کشور منع کردند. در همین حال سازمان ملل متحد خواسته تا حذف زنان و دختران از جامعه در افغانستان پایان یابد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
رئیس شورای مهاجرت نروژ ابراز نگرانی شدید کرده که بدون حضور کارمندان زن نمی توانند کمک رسانی حیاتی را در افغانستان از سر گیرند. جان اگلند با رسیدن به کابل شام گذشته در توییتر گفت که با نداشتن کارمندان زن نمی توانند به بانوان و کودکان در افغانستان رسیدگی کنند. آقای اگلند همچنان گفته که شورای مهاجرت نروژ به همه ارزش‌های افغان‌ها به شمول طرز لباس پوشیدن، سفر و محیط کاری آنها احترام می‌کند. اما او از خالی شدن تقریبا تمامی دفترهای این نهاد و فلج شدن همه فعالیت‌هایشان در افغانستان خبر داده. همزمان با این سازمان ملل متحد در توییت دیشب گفت که کمپاین خطرناک حذف زنان و دختران از زندگی اجتماعی در افغانستان باید پایان یابد. به نوشته این سازمان هیچ کشور در جهان ازاده این برآمدن نمیتواند که نیم از جمعیتش را از جامعه حذف کند. سازمان ملل متحد در ادامه گفته که نقش زنان و دختران برای آینده افغانستان خیلی حیاتی است. ماموریت این سازمان در افغانستان هم در یک توییت گفته که تبعیض در برابر زنان از سوی طالبان مانع رسانیدن کمک‌های حیاتی به افغان‌ها می‌شود و اقتصاد افغانستان را خیلی صدمه می‌زند. یکی از زنان که می‌خواهد بنابر دلایل امنیتی نامش گرفتن نشود، در پیام بر رادیو آزادی گفته که با نبود کمک رسانی بشری مردم خیلی آسیب پذیر می‌شوند.
این همی دفترها بود که مردم سپورت میکدن، مردم نان روزی و او برشان میرساندن، اما متاسفانه که حال دفاتر بسته است، موسسات بسته است، خانمایی که کمکی در خانه میرفتن پرسان میکدن از حالا احوال غریبا کمکشان میکده اونا به خانه شیشتن. خواهش ما این همی است که دفاتر وا شوه.
مقام های طالبان حدود 3 هفته پیش ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی را اعلام کردند. ادعایشان هم این بود که حجاب در برخی اداره ها رعایت نمی شود. پیش از این مارتین گرفتس رئیس اداره امانگی کمک های بشری سازمان ملل متحد هشدار داده بود که مؤسسات تحت حمایت این سازمان در صورتی که طالبان محدودیت بر کار زنان در اداره های غیر دولتی را رفع نکنند نمی توانند برنامه های بشری و مدد رسانی را در افغانستان ادامه دهند. به گفته او با محدودیت تازه طالبان پروازهای سازمان ملل متحد که کمک های نقدی را برای مدد رسانی بشری به کابل انتقال می دادند متوقف شدند. در برخی گزارش ها گفته شده که پس از محدود کردن کار زنان در اداره های غیر دولتی بیش از 150 مؤسسه به صورت قسمی یا مکمل فعالیت های مدد رسانیشان را در افغانستان توقف دادند. اقتصاد شکننده افغانستان که پس از حاکمیت دوباره طالبان در نزدیک به 17 ماه پیش با چالش های گسترده روبرو شده بود، اکنون وارد مرحله تازه شده و بی سرنوشتی در مورد اثرگیری کمک ها و نگرانی های مردم در جریان زمستان سرد افزوده است.
توقف فعالیت شماری از نهادهای خیریه و امداد رسان در افغانستان طوری که در گزارش جاوید نعیمی شنیدید نگرانی های را به وجود آورده. عمر صمد آگاه امور سیاسی به این باور است که ادامه چنین وضعیت بیشترین آسیب را به مردم در افغانستان وارد می کند. جاوید نعیمی با آقای صمد گفتگو کرده.
این موضوع جدی است. این قضیه نه تنها برای جامعه بین‌المللی و مخصوصا برای دونرها و کشورهای کمک کننده یک قضیه جدی است، چون اونا خودشان زیر سوال قرار میگیرن، این حکومت ها زیر سوال قرار میگیره، زیر سوال پارلمان ها و مردم خود و جامعه مدنی خود که چرا ما به یک کشوری که چنین تصامیمی را میگیره کمک بفرستیم. لحاظا این بار من فکر میکنم که موضوع جدیت زیاد در قبال داره و باید از طرف مقامات افغانستان فعلی افغانستان طالبا جدی گرفته شوه، اونایی که به فکر حال و احوال مردم گرسنه و بیچاره افغانستان هستند باید بسنجن که تصامیمشان عواقبش چی خواهد بود و چرا تصامیم بهتر گرفته نشه، تصامیمی که به نفع مردم افغانستان باشه و حتی به نفع امو جایگاه خودشان هم باشه و جامعه بین المللی را هم کمک کنه در تصامیم خوبتری که باید اتخاذ شود. لازم و امیدوار هستم که همچو صدایی را بشنون و درک کنن.
آقای صمد بدون حضور زنان در اداره های غیر دولتی و هشدار بر قطع کمک ها، فکر میکنین مردم در افغانستان چقدر آسیب پذیر میشوند؟
خب این همه میدانیم در جامعه جنگ زده افغانستان که 45 سال نزاع و جنگ، بی‌خانمانی، مهاجرت، بدبختی و مصیبت های زیادی مبتلا شده مردم افغانستان، شما نه تنها که فامیل های با مرد دارین که در او بیچارگی و فقر و ناداری زیاد است، بلکه خانواده هایی دارین که در او مرد نیست، در اونجا تنها یک زن سرپرست است و یا یک دختر جوان سرپرست است و یا فامیل هایی دارین در جامعه تان که در اونجا امکان داره که دسترسی به کمک نداشته باشن و اشخاص معیوب دور باشه، مریض باشه. لحاظا من فکر میکنم که حضور زنا در ادارات غیر دولتی کمکی در هیچ کشور دیگه جهان محدودیت خلق نشده برای همچو کارها. ای انگیزیش هرچی که از امکان داره سیاسی باشه، امکان داره ذهنی باشه و یا عدم تجربه باشه و یا عدم شناخت درست از دولتداری و حکومتداری باشه، هرچی باشه کار نه تنها اسلامی نیست، کار انسانی هم نیست و از هیچ نقطه نظر قابل قبول نیست.
و اگر طالبان به خواسته های جامعه جهانی در مورد کار زنان پاسخ ندهند، سرنوشت کمک رسانی به افغانستان چی خواهد شد؟
این قضیه که بین طالبان و جامعه دونرا بگوییم، چون در جامعه جهانی روش های مختلف وجود داره، ولی کشورهای دونر و کمک کننده ایجاد شده بعد از سقوط نظام سابق، ای من فکر میکنم که به یک کشمکش مبدل شده که نباید شده و نباید میشد. من فکر میکنم که هر دو طرف باید مردم افغانستان مد نظر گرفته از یک طرف و اهداف مشروع خود مد نظر گرفته از طرف دیگر، باید از طریق تفاهم و از طریق گفتمان و از طریق تعامل به فیصله های برسن که به مردم افغانستان ضرر نرسه و به پروسه کمک رسانی ضرر نرسه. و من فکر میکنم که اگر این کار صورت نگیره، جامعه جهانی کدام راه دیگه نداره، چاره دیگه نداره به جز از اینکه فشار بیشتر بکنه و فشار بیشتر کردن به فایده مردم افغانستان نیست.
گفتگوی بود با عمر صمد، آگاه امور سیاسی.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. 11 و 13 دقیقه پیش از 6 به وقت افغانستان شد. تا دقایق دیگر برایتان برنامه موسیقی را داریم.
هفته 16 رقابت‌های لالیگا اسپانیا امشب با انجام یک بازی پیگیری می‌شود. در این دیدار اتلتیک بلباو امشب ساعت 12:30 به وقت کابل در ورزشگاه سن مامس که ورزشگاه خانگی بلباو است مقابل باشگاه اوساسونا با میدان می‌رود. این مسابقه در چارچوب هفته 16 لالیگا اسپانیا برگزار می‌شود. این در حالی است که بامداد امروز بارسلونا با گل دقیقه 22 عثمان دمبله 1-0 حریفش اتلتیکو مادرید را شکست داد. سویا 2-1 خطافه را مغلوب کرد و رایو وایکانو 2-1 از رئال بتیس باخت. در جدول رده‌بندی بارسلونا با 41 امتیاز صدرنشین است. رئال مادرید با 38 امتیاز دوم و رئال سوسیداد با 32 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفته است. پولند و سویدن تا دو روز دیگر میزبان جام جهانی هندبال خواهند بود. 28 دوره رقابت‌های قهرمانی جام جهانی هندبال از تاریخ 11 جنوری آغاز و الا 29 جنوری ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از رقابت‌ها 32 تیم از 5 قاره جهان حضور دارند. در این رویداد تیم‌ها در 8 گروه 4 تیمی در مرحله گروهی با هم مسابقه می‌دهند. سپس از هر گروه تنها دو تیم به مرحله حذفی را خواهند یافت. فاینال این رقابت ها به تاریخ 29 جنوری به میزبانی شهر استکهلم سویدن برگزار می گردد. دنمارک که در سالهای 2019 و 2021 موفق به کسب عنوان قهرمانی این رقابت ها شده است، مدافع عنوان قهرمانی است. هرگاه این تیم موفق به کسب عنوان قهرمانی شود، تبدیل به نخستین تیم تاریخ جام جهانی هندبال خواهد شد که سه بار متوالی موفق به کسب جام می شود. پیش از این هیچ تیم نتوانسته است که سه بار پشت سر هم جام را بالای سر ببرد. در تاریخ این رقابت ها فرانسه با 6 قهرمانی پر افتخار در این تیم تاریخ قهرمانی جهان است. سویدن با 4 قهرمانی و 4 نایب قهرمانی دومین تیم پر افتخار این رویداد است و رومانیا با 4 قهرمانی و 2 عنوان سومی در جایگاه سوم قرار دارد. تیم های دنمارک، جرمنی، روسیه و اسپانیا هر کدام 2 بار قهرمان جام جهانی شدند. لیگ برتر کرکت بنگلادش امروز با انجام 2 مسابقه پیگیری می شود. در نخستین دیدار کامیلا ویکتوریانز با سایل هوت سترایکرز مسابقه می دهد و چاتو گرام چالنجرز مقابل کلنا تایگرز مسابقه خواهد داد. در جدول ردبندی هم اکنون تیم سایل هوت سترایکرز با 4 امتیاز در مکان نخست قرار دارد و رنگپور رایدرز دوم است. تیم داکا دومینیترز سوم می باشد.
برنامه موسیقی از رادیو آزادی.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
Thank you. تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
هوای تازه، ویژه برنامه جوانان، کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه. دوشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.
Oh, جان من صد هم چمن قربان تو قربان تو
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
Thank you.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12,070، 12,140، 13,860 و 15,640 کیلو هرتز.
افسانه جامی دیگر شکستی آخر تو هم که مسیحی
کم تر گون افسانه جامی دیگر افسانه جا
آخه به تو هم که مستی
کم تر بود افسانه جامی دیگر
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه با مسائل مختلف صحی و طبی می‌پردازیم. متخصصان مهمان ما می‌شوند و ما پرسش‌های شما را با آنها مطرح می‌کنیم. یک شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.
آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شب از غمها
غمها
می نخورده بدنامم
تو با مده ظاهر دیگر از می و مستی فارغ از حسابم کن
غافل از سرانجامم
غافل از سرانجامم
شکست سکوت. بحث‌های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. یک شنبه ها ساعت 1:30 به صورت زنده، این بحث پنج شنبه ها هم ساعت 1:30 نشر می شود.